الرحمن الرحیم در درس حلقه ثانی حلقه فنایی شش دی 1402
قدمنا که بین یده حاجاتنا یا وجیهن اندالله اشفعلنا اندالله. امروز یه مقدار وارد بحث جدید میشیم و بعد متنهای فراوانی که اونده رو شالا سریع سریع کنیم. نه داریم تطریق بودیم.
اما من این سوال دارم
دخلا.
چرا برای نرز شیش؟ جان؟ هرچی برام سوال نسه این نرز شیش
دارن چاپ شیشومی.
آه چاپ شیش؟
بله برام مورد
میگه شیشون
نه نه چاپ شیشون. اما بحث در رابطه با طرق احراز وجدانی و قطعی دلیل شرعی بود. تا اینجا مرحوم شهید صدر سه راه رئیسی رو برای ما ذکر کردن که ما به واسطه اونها یقین به صدور دلیل شرعی پیدا میکنیم. خب رفقای من به این عرضی که میخوام اینجا داشته باشم دقت بفرمایید. همونطور که در ابتدای بحث ذکر کردیم و روی این مطلب هم بارها چه در جزوه و چه در کلاس تأکید کردیم، بیان کردیم که رفقا این طرق همونطور که مربوط به اثبات صدور دلیل شرعی لفظی است، مربوط به اثبات صدور دلیل شرعی غیر لفظی هم هست. یعنی ما داریم طرقی رو بیان میکنیم که مربوط هست به اثبات صدور دلیل شرعی. حالا این دلیل شرعی میخواد دلیل شرعیه بفرمایید لفظی باشد یا غیر لفظی. منتها باید دقت داشت که این سه طریق از طرقی که از ناحیه مرحوم‌های صد بیان شد، یک قطعاً مربوط به احراز دلیل لفظی هست، دو قطعاً مربوط به احراز دلیل شرعی غیر لفظی که مراد فعل معصوم یا سکوت معصوم در مقابل فعل شخص خاص باشد هست. چون اگر یادتون باشه، چرا اینا رو دارم میگم؟ چون اگر یادتون باشه گفتم که دلیل شرعی غیر لفظی یا فعل معصوم است یا سکوت معصوم، که این سکوت یا در مقابل فعل شخص است یا در مقابل فعل اشخاص، که اگر در مقابل فعل اشخاص باشه بهش میگن سیره. میخوام این رو در اینجا تذکر بدم که این سه طریق یعنی تواتر، اجماع و سیره متشرع دلیل لفظی رو که قطعا ثابت میکنند. دلیل غیر لفظی که فعل معصوم باشد رو هم قطعا ثابت میکنند. دلیل غیر لفظی که سکوت معصوم فقط در مقابل فعل یک شخص باشد رو هم ثابت میکند. پس ما به واسطه این سه طریق تنها لفظ، فعل و سکوت معصوم در مقابل یک شخص خاص رو احراز میکنیم. مثلا به واسطه خبر متواتر یقین پیدا میکنیم که فلان لفظ از معصوم صادر شده، یقین پیدا میکنیم که فلان فعل از معصوم صادر شده. چطور یقین پیدا میکنه فلان فعل صادر شده؟ اگر محتوای گزارش رواد چی باشه، بگن که مثلا رأیتو که امیر المومنین این کار رو میکرد علیه السلام، رأی تو که حضرت فلان کار رو میکرد. و ممکن هم هست که مفاد خبر متواتر که ما باستون یقین پیدا میکنیم سکوت معصوم در مقابل فعل شخص باشه، داره یه گزارش میده که آقا زراره فلان کار رو کرد. فرق محمد بن حسین داره گزارش میده که زراره در مقابل حضرت فلان کار رو کرد، با پای چپ وارد مثلا فلان جا شد، حضرت هم در مقابل او سکوت کرد. همچنین به واسطه ارتکاز متشرع رو فقای من ارتکاز متشرع ما به واسطش یقین پیدا میکنیم که یا لفظ صادر شده یا فعل یا سکوتی که در مقابل یک شخص بوده، چون اینها بوده متشرع این چنین عمل کردن. خب منطقه اگر یادتون باشه ما گفتیم سکوت معصوم علیه السلام در مقابل فعل اشخاص معین سیر است. حال مرحوم شهید صدر در همون بحث سیره بیان کردن که در صورت این سیره به عنوان دلیل شرعی غیر لفظی، دلیل شرعی غیر لفظی شناخته می شود که اولا معاصر با معصوم باشد و در ثانی معصوم در مقابل او سکوت کرده باشه. چرا باید معاصر با معصوم باشه؟ آیه کلام یادته؟
بحث سیره؟
آره آره. چرا سیره باید معاصر با معصوم باشه؟ به خاطر این که خب چرا؟ به خاطر اینکه من کمک میکنم به شما، به خاطر اینکه ما قرار بود سیره رو در کنار سکوت معصوم کل این رو دلیل شرعی غیر لفظی بدونیم دیگه. خب پس باید یه سیره باشد در مقابل چشمان معصوم که از سکوت معصوم ما بخوایم رضایت رو کشف کنیم، و الا اگر سیره در مرعی و مسمع معصوم نباشد، در مقابل معصوم نباشد، سکوت امام فایده ای نداره که. باید سیره در بغداد، حضرت در مدینه هستن. خب اینکه فایده باید در مرعی و مسمع معصوم باشه.
چون البته اگر یعنی مرعی و مسمع نسبیه دیگه،
یعنی چی؟
یعنی مثلا حتما نباید به چشم امام باشه، ممکنه حضرت تو مدینه باشه اما متشرعه مثلا در قم داره مثلا رفتاری انجام
میده، یعنی به حضرت رسیده باشه منظورت
جان،
یعنی به حضرت رسیده باشه.
حضرت
آره اون که درسته، مرعی و مسمع دقیق که حتما جلو چشم باشه نه، نه به این که به گوش حضرت یا به چشم حضرت نرسیده باشه، مراد اینه. ولی فکر کنم در اونجا هم شما همین فرمایش رو داشتید، من هم تایید
امام رو گفتم که تاکید داشته باشه و حاضر باشه
تمام بله، و امام قائب اونجا اینو رد کرد. خب حالا مرحوم شهید صدر میفرمان که ما برای اینکه این دلیل شرعی غیر لفظی رو کشف کنیم نیاز داریم که این دو رکن رو رفقای من احراز کنیم، یعنی باید راههایی رو بیان کنیم که اولا احراز کنیم که این سیره در زمان معصوم رخ داده، و در ثانی راههایی رو بیان کنیم که احراز کنیم که این معصوم در مقابل این سیره سکوت کرده. خب چون هم باید طرق اثبات معاصرت یعنی این سیره در زمان معصوم، و هم باید طرقی که سکوت معصوم رو بیان کنه اثبات بیان بکنیم، لذا بحث رو در دو مطلب به عنوان مطلب اول طرق اثبات معاصرت سیره با معصوم، و بحث دوم طرق اثبات سکوت معصوم ذکر میکنیم. چی میخواستم بگم از اون نکته اولی که عرض کردم که آقا اجماع، تواتر و سیره متشرع فقط دلیل شرعی لفظی یا غیر لفظیه به معنای فعل، و سکوت معصوم در مقابل شخص معین رو اثبات میکنه. چی میخواستم با این بگم؟ میخواستم این رو عرض بکنم که اون طرقی که بیان شد یعنی سیره متشرع، یعنی تواتر، یعنی اجماع ثابت کننده سیره عقلا رفقای من نیستند. یعنی من به واسطه خبر متواتر اجماع یا بفرمایید سیره متشرع نمیتوانم سیره عقلا را ثابت بکنم. چرا؟ چون اگر اخبار متواتری وارد شده باشد که در زمان معصوم عقلای عالم این کارو میکردن، خب این اخبار متواتر خبر متواتر اصطلاحی نیست. چرا؟ چون خبر متواتر اصطلاحی خبری بود که دلالت میکرد بر حکم شرعی، خبری بود که دلالت میکرد بر حکم شرعی. این اخبار متواتر صرفا دارن نقل میکنن یک تاریخ رو، نقل میکنن یک حادثه رو. سیره متشرع هم واضحه که نمیتواند سیره عقلا رو ثابت بکنه. کسی میتونه تقریب بکنه که چطور سیره متشرع نمیتونه ثابت کنه سیره عقلا؟ بخاطر اینکه سیره متشرع به نکته چی بود؟ نکته تشرعشون بود که اینها این عمل رو انجام داده بودن، نه اینکه اینها یک سیره عقلایی رو دیده باشن و امام در مقابل اون سیره سکوت کرده باشد که این متشرعه بخوان این کارو کرده باشن. سیره عقلا به نکته عقلاییه، ولی سیره متشرع به خاطر نکته شرعیه.
این بروز این رفتار اونا به خاطر شریعت بوده،
دینشون
بوده اینا،
نه
همون چیزی
که
زده
و
عقلشون
اینا،
شاید بعد ضد عقل باشه دیگه. اون میتونه
ضد عقل دیگه، ضد تبع عقلایی دیگه، درست منشأ رفتار
دیگه. بله بله دیگه، یعنی میخوام بگم که اون که نمیتونه منشأ اینا باشه. بابا متشرع دارن جهری میخونن نماز جمعه رو، متشرع دارن اینطوری وضو میگیرن، میزن اینطوری وضو میگیرن، متشرع اول و آخر غذا دارن نمک میخورن. معنا نداره که این رفتار اینها تلقی شده باشد از یک سیره عقلایی که امام در موقع مگه سیره عقلا در نماز جمعه اصلا سیره عقلا طبع عقلایشون اقتضا میکنه نماز جمعه بخونن که اونم بخواد جهری بخونه؟ تمام شده.
پس یه تعریف عقل داره
جا؟ بس
یه تعریف
عقل طبع عقلایی. پس رفقای من خواستم این رو تمام این مطالبی که عرض کردم از همون یک تیتری که از مرحوم آقای صدر بیان شده بود ما کشیدیم بیرون، احراز الوجدانی، بفهمید بخونید، احراز للدلیل الشرعی غیر لفظی، یعنی طرق قبل مربوط به دلیل شرعی
لفظی
و غیر لفظی بود که فعل و سکوت محصوم در مقابل شخص معین بود، نه مربوط به سیره. خب اما بحث اول، پنج طریق بیان شده که ادعا شده است ما به واسطه این عرایضی که من میکنم رو در جزوه نوشتم، شما بعد برید خودتون مطالعه بکنید، ممکنه که با فهم بنده مخالف باشید. من که اینجا هستم هر روزم این مقدار زودتر میام، اگر مخالفتی بود اینها رو بیان با هم بحث بکنیم، اینها رو مطلب تمام شده و مطلب آخری ندونید، اینها صرفا یه سری برداشت هاییه که ما از کلام مرحوم شریف صدر داریم و میتونیم هم اثبات بکنیم. حالا اگر شما تونستید نکته اید از کلام ایشون در بیاد که ایشون نمیگه، خب با هم بحث میکنیم، با هم گفتگو میکنیم، لذا استقبال میکنم. پنج طریق بیان شده که ادعا شده که ما به واسطه این طرق میتونیم معاصر بودن سیره عقلا در زمان معصوم علیه السلام رو احراز بکنیم. مرحوم شهید صدر بفرمایید، خوب دقت فهمید، در لابلای این بحث یک مطلبی رو بیان میکنن، یعنی یک خطی دارند که اون خط نیاز به توضیح داره و اون اینه که باید دقت کنیم که ما گفتیم راه سومی که طریق رئیسی سومی که به واسطه اون دلیل شرعی رو کشف کردیم چی بود؟ سیره متشرع بود، درست آقای طلابگی؟ راه سومی که به واسطه اون دلیل شرعی رو احراز میکردیم چی بود؟ سیره متشرع بود. و همونجا در ضمن نکاتی ذیل سیره متشرعه بیان کردیم که مراد از متشرعه یا متشرعه در زمان رسول الله هستن یا خصوص شیعیان در زمان اهل بیت علیهم السلام. خب حال باید دقت داشت که برای اینکه ما بتونیم به واسطه سیره متشرعه هم احراز کنیم که این دلیل شرعی صادر شده است، نیاز داریم که احراز کنیم که این سیره متشرعه در زمان معصوم بوده، چون گفتیم سیره متشرعه یا اصحاب وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هستن یا خصوص شیعیان اهل بیت، یا این رو هم حالا نمیدونم اضافه کردم یا نه، یا اگر بعد از اهل بیت هم هست بعد قریب، خیلی قریب به نزدیک اهل بیت علیهم السلام باشه، این دیگه آره، این دیگه روشنه، بله متصل باشه. خب پس ما هم در صورتی که اگر سیره میخواهد اثبات دلیل بکنه بعد معاصرت سیره متشرع رو هم ثابت بکنیم، لذا باید دقت داشت که بعضی از این طرقی که مرحوم شهید صدر بیان میکنند علاوه بر این که معاصرت سیره عقلا را در زمان معصوم اثبات میکند، معاصرت سیره متشرع رو هم ثابت میکند. منتها یه وقت این توهم نگیم، یه وقت این اشکال به ذهن آقایون نیاد که پس سیره عقلا با سیره متشرع یکی شد، که چون ما در هر دو باید احراز چی بکنیم؟ احراز معاصرت بکنیم، احراز هم اصل بودن بکنیم،
شرط هر سیره
بله دیگه، این رو که روشن کردیم که آقا فرق داره سیره عقلا با سیره متشرع، فرقش هم این بود که سیره متشرع کاشف از دلیل است بدون نیاز به تعیین، ولی سیره عقلا خودش به اضافه سکوت معلوم در سکوت معصوم علیه السلام دلیل است. قبول دارید این رو؟ خودش به واسه سکوت دلیل است. چرا اینو میگم؟ چون اصلا دلیل شرعی غیر لفظی بود دیگه، یعنی سیره یعنی سکوت معصوم به اضافه این دیگه، خودش میشه دلیل. رضا آقای صدر گفتش آقا سیره به اضافه سکوت موقف شرع رو مشخص میکنه، یعنی دلیله. چه چیزی موقف شرع رو مشخص میکنه؟ دلیل شرعی موقف شرع رو مشخص میکنه، ولی سیره متشرع کاشف از دلیل. لذا این که اینها در یک نکته مشترک هستن،
سیره
عقلا کاشف، سیره عقلا
کاشف رو داره،
نه دیگه، سیره متشرعه کاشف از دلیل شرعیه، سیره اغلا به نفسها به اضافه سکوت معصوم موقف شرع رو مشخص کنه، یعنی خود سیره به اضافه این می شود.
سیره نیاز داشته هر دوی که نمیشه اینجا،
سیره چه مطمئن به سکوت
می کنه؟ سیره به اضافه سکوت
سیره اغلا، سیره اغلا سیره اوغلا، خود سیره به اضافه سکوت، این میشه دلیل شرعی غیر لفظی، خودش موقف شرع رو مشخص میکنه، ولی سیره متشرع موقف شرع رو مشخص نمیکنه. سیره متشرع وقتی متشرع دارن این کار رو انجام میدن، ما میفهمیم یه دلیلی بوده که اون دلیل موقف شرع رو مشخص میکنه. لذا اینکه اینها در یک نکته مشترک هستن که نیاز هست اثبات کنیم معاصرتشون رو، دلیل نمیشود که اینها یک چیز باشن.
در واسه سیری متشرعه نتیجه دلیله، اما سیری اوغلا به اضافه سکون خود دلیله.
بله، نتیجه دلیل یعنی بله کاشف از دلیل. بله بله، درست درست. آقای طلبی یه مقدار اون در باز میکنی؟ بله، از شما اکسیژن کم شد، بالاخره حالا شما این برم نشستی سرما نمیخوری. اما یه ذره آقای طلبی، یه ذره دست شما در نکن. آقای طلبی که بالاخره این که احتمال این که سرما بخوره زیاده.
بله
ظاهرا آب اون مجتمعی که ایشون در اونجا زندگی میکنه است. یالله سلام علیکم آقای محمدی، خیلی خوش آمدی. بله، و اینکه ظاهرا شاید اخباری بخواد شنیده بشه که اون مشترک ها معترض هستن که آب این منطقه زیاد شده، مصرفش زیاد شده. اون منطقه شما هستید کل پردیسان ها، مثل اینکه شما یک تنه آب
استاری اومد.
خب اما پس این نکته رو باید مورد توجه قرار داد که اول ما سیره مشترک اگر کشف از دلیل میکنیم باید معاصر باشد. پس این طرق میتواند هم معاصرت سیره اوغلا و هم معاصرت سیره متشرع رو. آقای محمدی خوبی بردن؟ اوضاع برای شما حل شد؟ بله اما طریق اولی که برای اثبات معاصرت سیره بیان شده اینه که عده‌ای گفتن ما از این که در زمان حال یک سیره بین اوغلا شکل گرفته کشف میکنیم که این سیره در زمان معصوم هم شکل گرفته. یا للعجب، یعنی این که الان یک سیره بین اوغلا هست، این سیره الان کاشف هست از این که این سیره در زمان معصوم هم بوده است. خب به چه بد دلیلی شما میفرمایید که سیره الان کاشف هست وجوده همین سیره در زمان معصوم علیه السلام بوده؟ این آقایون دلیلشون اینه که گفتن آقا سیره اوغلا برآمده از یک سری نکاتی است که ریشه در فطرت و سرشت اوغلا داره، و همونطور که تغییر و تحول در سرشت و فطرت اوغلا بسیار بعید است، تغییر سیره‌ای که بر اساس همین فطرت و بر اساس همین سرشت شکل گرفته است بسیار بعیده. لذا اگر سیره ای در بین اوغلای این زمان شکل گرفت، کشف می شود که در بین اوغلای زمان معصوم علیه السلام هم بوده. چرا؟ به خاطر اینکه سیره ها بر اساس چیه؟ بر اساس فطرت و سرشت. فطرت و سرشت آدمی بسیار بعیده که تغییر بکنه. خب وقتی بسیار بعیده تغییر بکنه، این سیره بر اساس سرشت، خب اون سرشت هم در اون زمان بود، پس این سیره در اون زمان هم بوده است. مرحوم شهید سعد در مقام بررسی این طریق میفرمایند که این فرمایش شما درست نیست و ما دو اشکال به این طریق شما داریم. اولا که تغییر و تحول در سیره زمانی بعیده و زمانی سخته که به صورت ناگهانی باشه، اما تغییر و تحول به صورت تدریجی بعید نیست. به عبارت دیگه بله، ما هم قبول داریم تغییر و تحول در سیره ها بعیده، اما اون چیزی که ما قبول داریم تغییر و تحول ناگهانی را قبول داریم که بعید است، اما تغییر و تحول تدریجی را قبول نداریم که بعید باشه. ما احتمال میدیم که آقا این سیره‌ای که در این زمان شکل گرفته یک سیره‌ای باشه که بر اثر تدریج تغییر کرده باشد، و همین که این احتمال بیاید استدلال شما باطل است. و ما دیگر نمیتوانیم از این سیره، وجود همین سیره رو در زمان خود معصوم کشف بکنیم. ثانیاً شما گفتید که تغییر و تحول در سیره بعید است، چرا که ناشی از فطرت و سرشت آدمی است. خب ما در مقام اشکال به شما عرض میکنیم که اینطور نیست که تمام سیره ها دائما ناشی از فطرت و سرشت باشه، بلکه گاهی اوقات سیره ها به خاطر شرایط، اونجا یه عبارتی دارد که ظروف ثقافیه، به خاطر شرایط فرهنگیه، گاهی اوقات به خاطر شرایط زمانی، اختزاعات زمانیه، مرتکزات ثقافیه، یعنی شرایط فرهنگی، آره، به خاطر اختزاعات زمانی، شرایط فرهنگی، محیطی موجب ایجاد سیره. مثلا فرض کنید الان در زمان ما سیره داریم به نام زن سالاری، گوش دادن به حرف زن. ما نمیتونیم که از این سیره کشف کنیم که آقا این سیره که چون الان هست پس زمان معصوم علیه السلام هم همینطور بوده. چرا؟ به خاطر اینکه آقا این سیره بر اساس این شرایط فرهنگی اونم کشور ما شکل گرفته. ولی شما برید تو عراق عربستان ببینید چه مرد
اونم اونجا مردانگی ما ایرانی ها جا
مردانگی ما ایرانی
خراب کردن،
ولی هنوز به مثل ما خراب نشده،
شدت ما
نشده. یا مثلا العیاذ بالله الان سیره شکل گرفته به نام همجنس گرایی فرض
کنید. از زمان بوده، از زمان
سیره که نبوده بابا، سیره که
نبوده، مگر سیره بوده
نبوده
لوط تنها بود؟
نه نه، زمان رسول الله دیگه. حالا ما نمیخوام به سکوت حضرت لوط
سیره شده آجا
چی؟ فرض نه گفتم فرض کنید که الان ما سیره داریم. خب که الان داره
آره
آره دیگه این که این به خاطر شر، این اصلا به خاطر مسائل سیاسی، به خاطر مسائل سیاسی شرکت. لذا به خاطر این دو اشکال ما نمیتوانیم کشف کنیم که این سیره‌ای که فی زمان نهازا شکل گرفته است پس در اون زمان حضرات هم بوده است. من یک سوال فقط بپرسم و سریع بریم تو متن. این راه اول سیره متشرع رو، سیره اوغلا رو فقط اثبات میکنه یا علاوه بر سیره اوغلا سیره متشرع رو اثبات میکنه؟ این فقط مختص به سیره اوغلا است. چرا؟ به خاطر اینکه گفتش که این مستدل گفتش که این آره به خاطر اینکه
ناشی از ثقل واقعا،
آخه به خاطر اینکه سیره اوغلا ما گفتیم ناشی از تب و سرشت اوغلا، تب اوغلا همچین اختزاع میکنه به خبر سر عمل کنه. تب اوغلا میگن آقا من حاضر ملک، هر کس که حیازت کرد مالکه، یکی اومد خبر داد عمل میکنه. لذا این طریق مختل مربوط است به سیره احراز سیره اوغلا، نه سیره متشرع، چون سیره متشرع بر اساس چه میدونم شرایط فرهنگی، محیطی، سیاسی یا سرشتی نیست، اون که به خاطر تشرع اونهاست، ما کاری نداریم.
بذار این راه برای سیره متشرع جواب میده دیگه،
این راه برای سیره متشرع جواب نمیده،
نه از باب تبع اوغلای، از باب این که الان که دارن متشرع به چیز عمل میکنن در زمان مظلوم معصوم همین بوده این. چرا که اون موقع همون موقع دارن دلیل شرعی به چیز
میکنن، تبعیت میکنن
همون موقع از
دلیل شرعی. نه اگر متشرع الان این کار میکنن به خاطر اینکه دلیل شرعی داریم، چون دلیل شرعی داریم.
نه فرض کنید بعضی جا دلیل شرعی هم نداریم،
آخه ما متشرع از کجا نمان کنیم؟ اگر باید متشرع اون زمان باشن، چون متشرع اون زمان بودن که حضرت رو دیدن یا چیزی شنیدن، ولی ما که چیزی نداریم. مگه اینکه حالا آقا سید نیستن یا تیکه ای بهشون بندازیم؟ مگه اینکه اما خب میخوام براتون بفهمم متن بخونم یه تیکه ابتدا از میخوام امروز شعبده بازی کنیم، از جلو بریم به عقب، نه از سیره متشرع بریم به عقب. اول متن سیره متشرع رو که صفحه 281 باشه رو، یعنی از عقب بریم به عقب تر تطبیق میدم. و یونا
جلو یا عقب ما هر دو
ظاهرا این سیره ای که آقای چیز آقای شیرویه گفتن مثل اینکه شکل گرفته. خب و یونا سیره المتشرع و یونا ذر الاجماع از سیره المعاصره، این الاجماع، این الاجماع مفعول به از سیره المعاصره فاعل. چطور معنا میکنن؟ پس الاجماع شد مفعول به، سیره المعاصره شد فاعل. و هم نظیر است اجماع را چه چیزی؟ سیره معاصر، سیره معاصر با معصوم، یا سیره که نزدیک است به عصر معصومین، للمتشرع به ما هم متشرع، با متشرع لما هم متشرع، صفحه 282. و توضیح و ذالک، توضیح این مطلب این است که ان العقلاء المعاصرین للمعصومین، عقلاء معاصر با معصوم، اذا اتجهوا الى سلوک معین، زمانی که روی بیارن به یک رفتار معینی، فطارتا یسلکونه به ما هم عقلاء، سلوک میکنند و رفتار میکنند اون سلوک را،
یعنی عمل میکنند. آره اون رفتار را به ما هم اوغلا، به خاطر نکته اوغلایی که سلوک همول قائم علی تملک بالحیازه، مثلا مثل سلوکی که بر حیازت قائم شده، مثل سلوکی که بر اساس قائم شده بر عمل به خبر ثقه. اما و اخرى یسلکونه به ما هم متشرعه، اگر این رفتار دارن، رفتاری بین اینها قائم شده، رفتار به ما هم متشرعه و به نکته تشرع اونها قائم شده، مثل مسح متشرعه القدم فی الوضوء، مسح کردن متشرعه قدم را در وضوء، اون برآمدگی پا در وضوء، یا جهری خواندن نماز جمعه یا ابتدای و انتهای بفرمایید قضا ملح خوردن. والاول، خب اگر بر اساس نکته اوغلایی باشد نامیده می شود سیره اوغلا، و ثانی سیره طور متشرع. و الفرق بین سیرتین، بین اوغلا و متشرع فرق است. ان الاولا، این که اون سیره ان الاولا، نه فرق اولا، ان الاولا یعنی سیره اوغلا. اون سیره اوغلا لا تکونو به نفسها کاشفتن ان موقف شرعی، انما تکشف ان ذلک بذم سکوت دال. سیره اوغلا کاشف از موقف هست ها، ولی نه مستقیما نیست، ولی خودش به تنهایی نیست، به نفسها نیست، یعنی خود سیره اوغلا به مهم اوغلا نیست، بلکه سیره اوغلا به اضافه سکوت معصوم کل این میشود دلیل شرعی غیر لفظی، کل این میشود موقف شارع. و اما سیره المتشرع، اما سیره متشرعه به نفسها کاشفت عن دلیل شرعی، خودش به تنهایی کاشف از دلیل شرعی هست. داخل فبل امکان اعتبارها یه خط محکم بکشید، یعنی روی اون یه خط محکم بکشید که
روش،
آره منم یه خطی با شما میکشم که فبل امکان اعتبارها، خودش فبل امکان اعتبارها، یعنی امکان دارد اینطوری باشه، نه امکان نداره، خودش هست. سیره متشرعه به نفسها کاشفتن عن الدلیل شرعی، اشکال نداره، ما خب دلیل میاریم، به نفسها کاشفتن عن الدلیل شرعی. حالا انشالله یه مقدار تو حلقه سالس اگر با هم بودیم برمیگردیم و میگم چرا اینجا خط کشیدیم بود. به نفسها کاشفتن عن الدلیل شرعی، به نفسها کاشف از دلیل شرعی است. چرا به نفسها کاشف از دلیل شرعی است؟ به خاطر اینکه ان المتشرعه حینما یسلکون سلوکهم به وصفهم المتشرعه یجب ان یکون متلقین ذلک من الشارع، به خاطر اینکه متشرع وقتی یک سلوکی دارن به وصفه هم المتشرع، یعنی به عنوان اینکه چی هست، به عنوان اینکه متشرع هستن، خب این یعنی اینکه تلقی کردن اون رفتار رو از کی؟ از معصوم، از شارع. خب اما مطلب بعد، و هناک فی مقابل ذلک احتمال ان یکون از سلوک المذکور مبنیان علی القفله عن الاستعلام، یا مبنیان علی القفله فی فهم الجواب علی تقدیر استعلام. آقا یک احتمالی هست و اون این است که ممکنه که این که متشرعه دارن این رفتار رو میکنن، این سلوک مذکور، یعنی این رفتاری که الان بین متشرع شکل گرفته، مثل مسح قدم با بعض دست، ممکنه مبتنی باشه بر غفلت از استعلام، مثلا نرفتن از حضرت پرسیده باشن، لاوبالیگری دارن میکنن، یا اصلا پرسیدن ولی جواب رو نفهمیدن. خب ایشون جواب میده که ان هذا الاحتمال یضعف به حساب الاحتمال، این احتمالات خلافی که شما در رابطه با سیره متشرع مطرح میفرمایید به واسطه حساب احتمالات تضعیف میشود. کل ما لوحظ شمول و سیره و تطابق عدد کبیر من المتشرع علیها، هر چقدر هم که ملاحظه بشود شمول سیره متشرع و تطابق عددی از متشرع، این احتمال شما چی میشود؟ رفقای من ضعیف میشود. واقعا یک نفر این کارو کرد، دو نفر این کارو کرد، سه نفر، این 10 نفر این کارو کردن، نفر پنجم، ششم، هفتم هم از اجلا هستن، از فقهای شیعه هستن، این که دیگه احتمال غفلت، احتمال عدم فهم در جواب نیست که. و من هنا، و به خاطر همین هم گفتیم که سیرت المتشرع تناظر الاجماع، مثل اجماع. کسی نپرسید از من که
چرا می‌خواستم بگم دیگه رفتید، نه
برای چرا سیره متشرع همانند اجماع اینجا الان میگه،
نه من لفظ شما اونجوری مناظر نمیشه،
واسه تناظر میشه. ها اینو اون کالا خیلی چیزا، چون فاصله افتاده بین قاعده است دیگه، و اگر بین فاعل و فعل به واسطه یک جار و مجرور یا مفعول فاصله بیفته دیگه، راه
مثلا دیگه اونجا
تذکر تنیس لازم نیست و اینکه در صورتی رعایت لازم است که فاعل فاعل مذکر حقیقی و مؤنث حقیقی باشه، ولی سری مذکر مؤنث حقیقی نیست دارن مجاز.
آره بس تمام که اونجا هم درسته.
چی مثلا؟
یا ناظر اجماع اوبری.
آره
اونجا
سیرت
مثلا.
یعنی
نیست
خب
اصلا اصلا. جواب این که بس همان
سیره
متشابه سیره معاصره
مثل
همان.
چه این مثل اون باشه چه اون مثل این باشه؟
آخه ما اجماع رو
چه این نظیر اون باشه؟
اجماع رو اول خوندیم بعد هم سیره رو نخوندیم.
شاید این... سادم داره عجیبجی میکنه.
نه ایشون میگه خب چرا شما اجماع رو مفعولون به میگیری سیره رو فاعل میگیری؟ من دارم میگم چون اول اجماع رو خوندیم
آره بخواه چون اول خوندیم میگیم این برمون
آره چون اول اونو خوندیم لذا میگه این مثل اونه. هنوز که سیره متشابه رو که نخوندیم که بخوام بگیم اون مثل اینه.
آخرش میگم. آقا فکر کنید مثل این فیلمایی که اول
خوندید نه واسه
حالا دیگه بابا حالا یه سند آخر نشون بده چه
اشکال داره. خیلی خوبه. بابا کتاب آموزشی فیلم زخم که
نیست.
من هنا قلنا. و از اینجاست که میگیم آقا سیره متشابه مانند اجماع است. چرا؟ لانهما این تنزیه به خاطر این است. لأنهما معن یقومان فی کشفهما علی اساس حساب الاحتمال. هر دو اینها کشفشون از دلیل شرعی بر اساس حساب احتمالات است. منتها ان الاجماع یمثل موقفا فتوائیا نظریا للفقها. جناب اجماع نمایانگر و نشان دهنده موقف فتوایی نظر فقها است، اما جناب سیره متشرع نمایانگر موقف عملی متشرع، عملی دینی متشرع هست. و کثیرا ما اینجا اون مطلب آخر که سوال و جواب بود ما مطرح کردیم، سوال این بود که آقا علما و فقهایی که دربشون این است که در کتابهای خودشون روایات ضعیف رو نقل میکنن، خب در اینجایی که فتوای اینها و اجماع اینها بر اساس یک روایت مورد استناد است و اون روایت مورد پذیرش بوده، چرا اونو نقل نکردن؟ خب این مشخص میشود که پس حتما دلیلی نبوده. خب ما گفتیم اولا که شما میخواید احتمال کذب بدید، این احتمال کذب از اینها مرفوعه. در ثانی آیسر میفرمان که اجماع که کاشف از دلیل لفظی حتما نیست، روایت مکتوبه نیست که شما بگید این رو نقل بکنه، بلکه اجماع گاهی اوقات کاشف یا کثیرا ما قاعده سیره متشرع و ارتکاز متشرع است و کثیرا ما تشکل سیره المتشرع بالمعنى المذکور الحلقه تشکل سیره المتشرع بالمعنى المذکور الحلقه الوسیطه بین الاجماع و دلیل شرعی. کثیرا ما تشکیل میده سیره متشرع بالمعنای مذکور با اون معنای مذکور. یعنی چه کنون معنای مذکور؟
این معنای بالا که گفت دیگه
که متلقی از شاره به معنای مذکور، یعنی به اون معنایی که متلقی از شاره، یه حلقه وسیط یه واسطه ای رو تشکیل میده این سیره متشرعه بین اجماع و دلیل شرعی. یعنی چی واسطه رو تشکیل میده؟ به معنای این که تطابق اهل فتوا بر حکم همراه این که اون حکم منصوص نیست و اون نص در دست ما نیست، این تطابق اهل فتوا بر یک حکمی کشف میکند به ظن غالبی و ظن اطمینانی. از چی؟ از اینکه حتما یک سلوک و ارتکازی از ناحیه متشرعی که معاصر عصر نص هستن به دست فقها رسیدی که فقها بر اساس اون فتوا دادن. و حاضر تطابق و این تطابق به نوبه خود به دورهی، یعنی به نقش دور، یعنی نقش، ولی اینجا به نوبه خود این تطابق به نوبه خود کشف میکنند از دلیل شرعی. حالا من اون روزم به شما گفتم که ایشون، من اینجا این سوال رو اینطور مطرح کردم، ولی ایشون داره جواب کیو میده؟ جواب اشکال محقق اصفهانی رو میده که محقق اصفهانی اشکال کرد که آقا اگر اجماع کشف از دلیل میکنه، خب اون دلیل برای شما فقها ممکنه حجت نباشه، چون اون دلیل ممکنه برای اونها دلالت داشته باشه، ظهور داشته باشه، ممکنه برای اونها سندش مورد قبول باشه، ولی برای شما که معلوم نیست، فهم اون فقیه هم برای شما که حجت نیست. خب آقای سر اینجا جواب داد که آقا حالا انشالله در حلقه ثالثه اونجا مطرح میکنه، یا اجماع که کاشف از دلیل نیست، که روایت نیست، که روایت لفظی نیست که شما بخواید اشکال بکنید، بلکه بیشتر موقع کاشف از ارتکاز. و همین که فقها نقل نکردن اون روایت رو، با اینکه دلشون چی بوده؟ روایت ضعیف رو هم نقل کرده، این مشخص می شود که قرینه است بر اینکه اون ارتکاز رو گرفتن. خیلی خوب، به کلمت اخرى که اجماع کشف می کنه از روایت غیر مکتوب، ولکنها معاشتون سلوکن و اعتکازن بین عمومی مشهر، ولی که اون روایت غیر مکروه معاشتون سلوکن یعنی در بین سلوک رفتار و اوغلایی آره رواج داشته و یه ارتکازی بوده بین جنابان مشهر. اما میریم قبل، یعنی بیاین صفحه 279 الاولا. در اینجا داشتیم عواملی که تضعیف دهنده و سرعت اجماع رو پایین میاره از خبر متواتر آره ذکر میکردیم که این عوامل عوامل کم کننده است. خب عامل اول رو خوندیم که گفتیم قیمت احتمالی مفردات اجماع از قیمت احتمالی مفردات تواتر کمتره. چرا؟ چون خطای در اجماع بیشتر از خطای در حسیاته. و بعد هم اگر یادتون باشه عرض کردم دیگه، بازم در خود عرض کردم که تمام این عامل سوم چهارم و پنجم همه برمیگردن به عامل اول. خب
اجماع که گفته مثل همون خبر حسیه،
اجماع مثل خبر حسیه
تو بحث خطا و احتمال و خطا اینو
کجا گفت مثل خبر حسیه؟
خطاره که الهاد فر احتمال حسیه اونجا
یه بگید کجا
مثل خبر الا نمو به
صفحه شو بگید
صفحه دونو
خب کل ما ان متعدد در اخبارات الحسیه یؤدی به حساب الاحتمال الا نوع مطابقه وزارت فلان در اخبارات حسی هم همینطوری، یعنی حساب احتمالات هم موجب میشه وقتی
که یعنی اینکه مثلا خبر حسی میشه گفت که این مثلا ممکنه این دروغ گفته اما مخبران هم بود و که مفادش بود این مخبران هم دروغ گفته یا مثلا اشتباه شنیده
مخبر
اینجا هم میشه هم مخبر اینجا هم میشه گفت که مثلا این فقیه خطا کرده میشه اینو گفت اما میشه گفت دروغ گفته آیا
اینو عرض کردم
احتمال دروغ
اینو عرض کردم اونجا هم عرض کردم که آقای سعد اینجا میاد فقط خطا رو تطبیق میده و دروغ رو تطبیق نمیده، یا به خاطر اینکه دروغ رو در مبحث قبل تطبیق داد در تواتر، یا به خاطر اینکه عجل میدونه شأن فقهایی که شأن فقهایی که آره بالاخره فقهامون اینا میدونن پرهیز اینها فتوا ورای اینها، این به خاطر وجود این احتمال آیسا فقط اومد احتمال خطا رو مطرح کرد نه احتمال کذب رو، یا به خاطر این احتمال که علما ورع دارن، یا به خاطر این که بگیم احتمال کذب رو در تواتر بحثش کرد بیانش کرد، ولی این احتمال دوم قوی تر به خاطر اون شأن و جایگاه او علما آیسا این رو در اینجا تطبیق نداد،
چون احتمالمون بدیم که دیگه از اون به فتواش نمیشه اعتنا کرد
یه والا احتمالی که نه که نشه احتمال کرد.
خب این چه فقیه که
آفرین
فتوا میخواد بدهد طرفش به اینه که طرف باید آدرش برای فتوا، بعد ما میخواییم فتواش هم اثر بدیم ولی خب این ممکنه دروغ گفته باشه
برای فتوا نه برای فتوا که نیاز به عدالت نداره.
آره برای
نه عدالت نیاز به فتوا نیاز به عدالت نداره. تقلیده که نیازه. حالا فرض کنید که این بنده خدا فقیهه ولی فقیه مرجع تقلید نیست. جامعه مدرسین تایید نکرد مثلا
اصلا نه یهودیه اومده اینجا مشتهد شده است. الان میخواد فتوا بده. خوبه یهودی خوبه. ما اصلا میایم در بحث شریعت اینا از فتوا استفاده کنیم یا فتوای اون رو مورد استفاده قرار بدیم بحث اجماع
شرف چرا به اجماع داشت
الان ما نفهمیم
این بحث اجماع میخوایم نظرات فقهایی رو بررسی کنیم میخوام اینو اجماع دارن بر روی نظر
بله
خب بله. اینها باید چه ویژگی داشته باشن فقها
معمولا
باید
صلاحیت فتوا داشته باشن دیگه، این فتوا بده دیگه، یعنی صلاحیت فتوا به این معناست که مقتضی باید باشه، یعنی اینکه اون قوه فتوا دادن رو داشته باشه، ادله رو داشته باشه.
همین فلسفه
بله فتوا که
بخواد تو بحث فقه فتوای هر فقیه رو تاثیر نمیذاره بر بحث اجماع.
چه فقیه رو
تاثیر میذاره؟ کلا 315 تا
چه فقیه اون فقیه؟
شما میگید صرف اینکه در
مجتهد باشد؟ بله دیگه مجتهد باشه و تراز اون برای ما روشن شده باشه. میگه مجتهدین آقا
دیگه تراز بالا بود هر کی میخواد باشه. یهودی مسلک هم بود بیاد بگه آقا.
یهودی مسلک یعنی
چی؟ مثال میزنم
آقا. ما احراز کردیم
که دروغ باشه.
اگر دروغگو باشه که احراز کردیم دروغگویی که اصلا کاری نداره. ما احتمال داریم میدیم.
آفرین همین میگم. اگر قرار باشه احتمال بدیم که این دروغگو اصلا به فتوش اعتنا
چرا؟
چرا؟
چرا داری احتماله؟ از کجا میدونی یقین کردی؟ احتمال میدیم این دروغ گفته باشه. خب باشه، احتمال میدیم اونم دروغ گفته باشه.
این هم کلی نیست،
کلی نیست. احتمالات شخصی رو در هم ضرب میکنیم. چطور آقا احتمالات خطا رو شما در هم ضرب میگه؟ چرا این حرفو در احتمال خطا نمیذاری؟ چرا اینا در احتمال دروغ با خطا چه فرقی داره؟ چه فرقی داره؟ بالاخره ما به واقع نمیرسیم.
خطا عمدی نیست، ما اشتباه
کردیم. بالاخره ما به واقع نمیرسیم. مهم اینه که ما به واقع برسیم. حالا چه تو اون آدمی که کذابه، یه آدم عوضیه که اومده دروغ گفته. حالا این بنده خدا یه آدم خوبیه، عوضی نیست، ولی اومده اشتباه گفته. ولی بالاخره ما که به واقع نمیرسیم.
نمیدونم که اشتباه گفته، احتمال اشتباه.
همین، احتمال داریم میگیم. چه فرقی داره اینا؟ بله. فرقی یعنی شما داری چی می‌کنی؟ من تعجب می‌کنم از شما. شما در مورد زراره احتمال کذ می‌دی؟ چطور در مورد زراره احتمال کذ به اونجا مطرح می‌کنی؟ بعد حالا به فقها رسید احتمال کذ نباید باشه؟ زراره
من گفتم تو بحث
حسین ترس کردی.
قبلی تو بحث جدلی بود، اول خوب باشه. تو بحث تواتر هم گفتیم که روات هم با هم فرق دارن. قول شما
شخص مزدور
اصلا نمیشه احتمال
کذب. اونو که من اضافه کردم، ولی احتمال کذب که اونجا هست.
میدونید احتمال کذب مزدور مطلق اون نخبه هست، اما در اون شخص
های
بررسی
کنیم
میشه گفت برای در مزدور هم هست.
احتمال هست ولی
اون
1 میلیون
مثلا اصلا
پس احتمال هست. پس احتمال که گنبد و بارگاه نداره که. احتمال یعنی این که شما
اصلا اینجا در مورد مطلق احتمال حرف میزنید دیگه.
ما نقد محتمل
کلا اینجا احتمال میشه داد، میشه
احتمال،
امکان احتمال هست.
بله، ولی گاهی اوقات درصد احتمال در یکی بالای، گاهی اوقات درصد احتمال در یکی پایینه. بفهمید.
ما در مورد فقها میگیم که این احتمال میشه داد، کم کم نباید ذکرش
و حتی در مورد برخی
چون هر فتوایی
و حتی اجماع و حتی در مورد برخی از
قربانی
هم حتی در مورد بعضی از فقهات هم اما
از غیر معصوم ما احتمال کذب میدیم. هر کی میخواد
باشه اصلا رهبری باشه. من منظورم کذب عمدی ها نه،
کذب غیر عمدی که نداریم.
منظور که
کذب غیر عمدی که میشه خطا.
دوستان یکم جدی بحث کنن.
کذب غیر
عمدی منظورم اینه که طرف واقعیت نمیگه، اون تو بس خطاشه، منشأش خطاشه، اشتباه استنباط
کرده. کذب غیر عمدی میشه خطا. کذب غیر عمدی
خطا.
در خطا طرف اشتباه میکنه و این قول رو نقل میکنه به خاطر این موارد، ولی در کس طرف اصلا کاری به اشتباه اینا نداره، ولو این که مبنا رو مبنای درست رو عکس کرده بود.
این چه فقیهیست که میخواد
اشکال نداره
که نه اصلا اشکال هم داره دفاع نه. چه فقیهی که میخواد فتفاشو اثر بدیم من چی در اجماع بعد بگیم خب این احتمال کس با میره
احتمال کس نمیره ولی یک درصد احتمال کذب نمیره.
برای فقط اینکه میخواد اون چیکار کنه.
آره.
این چه احتمالی هم
شما الان سیار دیلمی رو میشناسی؟
بله.
نه. از نه.
بله.
چقدر میشناسی؟
همینجا فقیر بوده فرام.
هم مگه همین فقیر بوده کافیه که احتمال کذب ندی. سیار دیلمی از کجا میشناسی؟ تو یه بار ننه بابای سیار دیلمی مثلا میدونی کیه؟ نمیشناسیم دیگه. نمیدونه بخواد نرسیده. مسائل ناصر جد سید ما سید مرتضی و شیخ طوسی و احوالات اینها رو میدونیم که حالات اینها رو شیخ ما
شیخ ما اینها رو میدونیم. چرا در دایره فقهای قرار نمی کنه بعد خود میداخل می کنه؟
میشناسیم به این معنی است که کل زندگی نامه اینها رو نمیدونیم
شیخ از کجا اومده. میشناسیم ما ازش تعریف شنیدیم.
بالاخره آشنایی داریم ولی در مورد اونها که هیچ چیزی به ما نرسیده.
خب ما اشخاصی بس وارد بکنیم که مثل شیخ طوسی حداقل میدونن که دروغ
نمیگن. خب کجا میشه شیخ طوسی دروغ نمیگه؟
اما شیخ طوسی هم که میشناسی من وقتی فتوای نقل کنه احتمال کذب اونو میدم.
چن عمدن دروغ
گفته باشه. بله. با چند درصد
احتمال بابا احتمال که نمیگم یعنی 99 درصد شیخ طوسی یک آدم کذایی که بابا احتمال شاخه بود زیر صفر یعنی 1 میلیون هم احتمالشو میگم.
من میگم یک نمو از کجا به دست میاد؟ فقط در
مورد معصوم اصلا من
احتمال
دارم
خدای
یعنی اونم معصوم بود اونم به شما یه بار گفتم نمیدونم رفقای دیگه بودن یا نه. ما اگر میخواییم معاد قیامت هر چیز دیگه رو ثابت کنیم چاره ای نداریم جز حساب احتمالات آیستن. اگر بخوام راه غیر عقلی رو راه عقلی رو بیان کنیم با شبهات مثل سروش و مصطفی ملکیان و اینا مواجه میشیم. اینا کامل برهانات عقلی ما رو زیر سوال میبرن. کامل ما در بحث جبر و اختیار آقایون چطوری آقایون فلاسفه ببینید همش به مشکل برخوردن. ضرورت علی رو وقتی قبول بکنی در فعل فاعل مختار به مشکل برمیخوری. بعد اومدن به حیث و بیس افتادن همشون که آقا درسته که این افعال من از علل خارج از اختیار است، ولی اراده که دارم. چرا؟ به خاطر اینکه اراده یعنی اینکه تو فعل رو از روی خواست خودت انجام بدی. خب بعد اشکال میشه که بابا این خواست از کجا اومد؟ این خواست از علل خارج اومد دیگه. ضرورت علی رو اینجا تطبیق دادن. ولی بزرگی فهمی مثل نائینی منطبعش مثل آقای سرد اومدن این قاعده رو زیر سوال بردن، گفتن نه اینجا نیست و با حساب احتمالات تمام اینها رو حل کردن. ولی مصطفی ملکان یکی از جوابهای جبر اینه که
جبر علی؟
بله
شبهات. این شبهات که برای فلاسفه مثل تقریبا اسباب‌بازی میبونه.
جبر علی
ضرورت علی معلومه دیگه.
نه اتفاقا شبهه قویه. شبهه جبر و هیچ کنم از فلاسفه هیچ
دایی هم را دیگه.
جبر علی ضرورت علی یعنی ضرورت علی یکی از آثار ضرورت علی جبر.
ما نمیتونیم درسته، ولی خودتون هم فهمیدید که اون احتمال 1,000,000 که من میگه اصلا در
آخر احتمال
نباید ذکر بشه. اگه مثلا بعد میگفت اینجا چرا نگفت اینجا؟
داشتم که
خبر میگفت که اینجا
یعنی شما واقعا در مورد خبر گفت قبول میکنه که در مورد زراره تطبیق داده بشه؟
چطور در مورد زراره قبول نمیکنه اما در مورد شرکتی میگه دروغ میگه؟
نه من دارم اشکال میکنم به شما.
من همون میگم، من همونقدر محترمه یا محترم بدونیم آقای اون دستگاه داریم.
پس الان در مورد تواتر احتمال خطا رو احتمال کذب رو مطرح بکنیم یا نکنیم؟
در هر دو مورد بکنیم، ولی میگم در مورد فقها اینو از اول وارد نکنیم چون در خبر فرق داره.
خب استاد همین کار
کردن. چون من درجام گفتم سر بحث در خبر بله زراره هست، ولی کسی خیلی پایت از زراره هم هست. طرف سنی هستن، شیعه نیست.
اون که مطرح؟
اونم در سند میاد. اون تو اونجا میشه اونو بیشتر بررسی کرد.
بله.
زو اینا رو. اما در فقها خودی میگه اینا دیگه اعلام دین انا و فلان هست.
باشه.
ولی معصوم نیست.
باشن اعلام دین باشن. من به همه اینها سوء ظن دارم، حتی مراجع اینها، حتی به رهبری هم سوء ظن دارم نسبت به مسائل دینی. من به همه اینها سوء ظن دارم.
بعد خود این کنکاوی کنیم اون تو بس احتمال بیاد پایین.
داشت میگم
میشه این با احتمال خیلی زاده بشه
تارگیت یه خبر بدیم وقتی اسکی و
سیدی آجام کشونو
سوء ظن به این معنی که ممکنه که خطا کرده باشه یا ممکنه که
چطور
اون
میگه
مش
فدوی
مشکله
برای اون
نداره.
حالا آقای
یه چرا هم اگر
ما
هم فکر کنیم
نذاشت شما یه مقدار تاریخ. حالا میخوام آقایون چیزو بگم آقایون الان بعضیش که برای من مهرز آل رهبری اونا میگم، ولی شما تاریخ ورود و دخالت های یهود رو ببینید در دین. منتظری چرا منتظری شد؟
چون
منتظری با مقام دیگه الان برخواه
میومدن توی نماز جمعه گفتن برای منتظری شعار میدادن بعد از امام که چه میدونم ای قائم کذافا نگاه کن. چرا منتظری شد؟ من به شما بگم دفتر بیشتر از این آقا شما نمیدو خبر نداره آقای کرام، در دفتر بیشتر از این آقایون جاسوس های انگلیسی میگیرن. جاسوس های انگلیسی که در اومده در 12 سال الان از کجا میدونم من جاسوس انگلیسی نیستم که خوب درس نخونم که پدرتو در بیارم در دین؟
از کجا میدونم؟
هست آقا اینا یه سری واقعیت هایی که واقعا شما باورتون نمیشه. یک کسی که 20 سال در دفتر آقای سیستانی بود اینو قطع کن. آقای
اون نمیشه.
چرا قطعش کنی؟
جلوشو میگیرم. درس تمومه ولی آجاها یه چیزایی گفتن.
خاصیه چهارشنبه.
یه چیزای خاص.